بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. کلام این بود در باب استصحاب، قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه باید اتحادی داشته باشد به حسب الحکم و المغزو و المتعلق، به حیث اینکه اگر بنا گذاشته بشود بر اینکه قضیه محتمله مشکوکه اگر در واقع واقعیت داشته باشد در مقام ثبوت، عرفاً بقای قضیه متیقنه بشود، و اگر ثبوتی نداشته باشد عرفاً صدق کند ارتفاع مدلول قضیه متیقنه، که قضیه متیقنه مدلولش به حسب مقام ثبوت که حدوث داشت آن دیگر مرتفع شده است، آن ثابت در مقام ثبوت. لا تنگز الیقین بشک خطاباتی که عرف اینجور می فهمد، به عرف گفته می شود اگر یقین به ثبوت شیعی شد، یعنی به نظر عرفی، و شک در بقا آن شیء شد، آن شیء باقی است یا علم به بقا آن شیء داری، نقض نکن علم را، یعنی علم با اون شی باقی است، باید طوری بوده باشد چرفن گفته بشود اون شی قضیه مشکوک اگر ثبوتی داشته باشد بقا سابق است، نه این چه حکم آخری است لموضوع این آخر و شاره دو تا حکم جعل کرده من تا حکمین متماثلین استند. رو علا حاضل اساسی که هست گفتیم در موارد استحاله استصحاب جاری نمی شود، در مواردی که ما احمهرز هستیم که شی استحاله پیدا کرده است ولیکن شک داریم، مستحال نیلی کلم استحال است در حکم، یا اینکه نه حکم او غیر از حکم مستحال است، کلبی که تبدل الیه الى المیل احتمال دادیم این میل کل کلب نجس بوده باشد، به احتمال بدهیم بر اینکه نه پاک بوده باشد، احتمال بدهیم ولد الکافر کلمنی نجس بوده باشد، این نجس باشد. اینجاها استصحاب نجاست منی یا استصحاب نجاست الکلب نمی شود، چون که این کلب نیست یقیناً، بلکه میل هست تبدل الیه الکلب، موجود آخر است، منتها احتمال داده می شود این موجود آخر که موجود کلبی محکوم به نجاست بوده باشد. علاوه بر این، اگر یادتون بوده باشد عرض کردیم در باب استحاله ما محتاج نیستیم اثبات کنیم که این موجود آخر است، حقیقتا مستحال نلی موجود آخر است، ولیکن این که میگویند استحاله از متحرات است، گفتیم این تسامه است، استحاله متحر نیست، در موارد استحاله دیگر موضوع نجس باقی نیست، نه اینکه موضوع باقی است ولیکن اون نجاست سابقی را ندارد، تطهیر آنجایی میگویند که متنجس سابقی باشد ولیکن دیگر نجاستش نباشد، چون که شسته شده همان صوب است که نجس بود، این همان صوب است، الا انه به او زل متحر و نجاستش باقی نمانده است. استحاله متحر نیست، استحاله معدم موضوع است. آنی که نجاست در او بود و به او اعتبار شده بود، او اصلا نیست. بدون جهت این متحر بودنش، اطلاق متحر بر استحاله علا نحو العنایه است و علا نحو المجاز است. و مطلب دیگری هم در استحاله گفتیم احتیاج نداریم بر این که در موارد استحاله اثبات بکنیم که این موجود مستحال الیه غیر موجود مستحال است. اینها دو تا موجود هستن که الان می گفتی، بلکه اگر فرض کردیم عرفن هم یه موجود اطلاق شد و فرض کردیم گفته شد که این به عینهی همون موجود سابقی است، تغییر در وصفش شده است، وصفش مختلف شده است، و الا این همون موضوع سابقی است. مثل این که کسی بگوید چه جوری که آب بخار می شود، کسی بگوید نه این بخار این آب است، وصفش از بین رفته است، سابقا مایع بود، الان به صورت بلی وصف دیگری دارد، وصف مایعیش رفته است، و الا همون موجود سابقی است. گفتیم اگر کسی این را هم بگوید و در موارد استحاله جایی را پیدا کند که اونجا موجود فعلی به نظر العرف این موجود سابقی است، ولیکن معذالک استصحاب حکم نمی شود، استصحاب نجاست سابقه. لما ذکرنا به نظر العرف عناوین اعیان نجس مقومات هستند، اعیان نجس مقومات هستند. مثل این که فرض بفرمایید شارع فرض بفرمایید جایز کرده است تقلید از مجتهد عادل را. شخصی سابقا هم مجتهد بود هم عادل بود، ولیکن یه مرضی گرفت که توجه کردید فرض بفرمایید نه اجتهادش از او خبری ماند، نه از عدالتش از او خبری ماند، حواسش هم پرت شده، مجنون است فعلا لا سمح الله. اینجا در ما نحن فیه چه هست همین زور است، این شخص همون شخص سابقی است. به نظر العرف دوتا نیستند که شخص اول تبدل الى الموجود ثانی، اینجور نیست، این همون شخص است، این همون بیتار است سالها زحمت کشیده بود، این همونه، فعلا هم همونه. وقتی که فعلا هم همونه، ولیکن زواج تقلید قابل استصحاب نیست. چرا؟ چون که عرف عالم بودن شخص را توجه کردید و عادل بودن هم اگر این زور نبوده باشد، چون همه همین زور است به نظر لور، تقلید زامت از شخصی که می شود این زامت دینیست بر آن شد. عرف این علم و اجتهاد علم و عدالت را مقوم این حکم می دانند، می گویند این شخص جایز تقلید بود به جهت اینکه این عنوان منطبق بود. وقتی که این عنوان رفت حکمش هم می رود، عنوان را مقوم می داند، نه مثل مناسبات بعض مناسباتی که می گفتیم عرف می گوید ذات ما ولی نجاست دارد، این زنه می گه این شخص به عنوان عالم جواز تقلید دارد. وقتی که عنوان زایل شد ولو موجود هم موجود آخر نشد، جایز استصحاب نیست، قضیه متیقنه بقایی ندارد. قضیه متیقنه این شخص بود به عنوان انه عالمون، اون قضیه متیقنه بعد از اینکه علم رفت از او عدالت رفت، قضیه متیقنه منتفی شده است. و من هنا بله توجه کردید، صبح هم همین را عرض کردی. اگر گفت به اتحاز الفرس، به اتحاز الفرس، اون هم بکذا، اون هم مشتری هم گفت ولی قبیل تو. بعد درست نگاه کردن دیدن که این استر است، بغل است، اسب نیست، این بی باطل است. چون که عنوان فرس عناوین مبی که شی با اون عنوان برای با اون عنوان فروخته می شود، این مقوم است، یعنی تملیک رو این شی رو این عنوان است، معلق بر این عنوان است. وقتی که عنوان فرس در خارج واقعیت نداشت، بغل بود، بی باطل است. گفتیم کتاب جواهر را، اینها را فروختم، کتاب جواهر بی کذا. بعد درست نگاه کردن دیدن اشتباه کردن، این کلیله و دمنه است، بی باطل است. چون عنوان کتاب جواهر مقوم است، عرفاً توجه کردید این عنوان مقوم است، این تملیک رو این موجود خارجی معلق به این عنوان است. وقتی که این عنوان نداشته باشد، عنوان مقوم این است، حکم مال خارج است، تملیک مال خارج است، ولیکن معلق است به چه چیز؟ به این عنوان توجه کردید، عنوان کتاب جواهر یا عنوان فرض بفرمایید بر این که طلا بوده باشد. گفت این طلا را فروختم به خیال اینکه طلاست، اون مشتری هم یقین دارد طلاست. بعد سنج محک آوردند و تیزاب آوردند، زدن دیدن که نه بابا رفت، این طلا نیست، این بی باطل است. ولو به قیمت زهید هم خریده باشد، به قیمت کم هم خریده باشد، که اگر طلا هم نشود برنزم بشود، یسوا مساویست، قیمتش عیب نداره، بی باطل است. چون که این عناوین سرش این است، این عناوین به نظر العرف ولو تملیک خارجی شده است، به یه شی خارجی شده است، ولیکن این عناوین مقوم هستند، یعنی مقوم هستند، یعنی این تعلق تملیک به شی خارجی معلق به این عنوان است، شی خارجی این عنوان را داشته باشه. وقتی که نداشت می رود از بین. عناوین اعیان متنجسه این است، بخلاف اعیان متنجسه. درست توجه کنید، گفتیم اعیان متنجسه با اعیان نجسه فرق دارد. عرض کردیم بر این که اگر فرض بفرمایید در اعیان متنجسه عنوان منتفی شد، اون عنوانی که چی با اون عنوان محکوم به نجاست بود، اون عنوان منتفی شد. مثل این که فرض بفرمایید گندمی بود، بچه روش شاش شرده بود، نجس بود، دیگر هنته نجس شده بود، بعد این هنته را آرد کردند، بعد خمیر کردند، بعد نم پختند، همینجور میگیم باز نجس است، احتیاج به استصحاب هم ندارد، قطعا نجس است. خود اون دلیلی که میگوید اتشهی تاهیر زالاقان اجزن یتنجز، خود و کافیست، دلی احتیاج و استصاب نداری. چرا؟ برای اینکه به مناسبت حکم موضوع که پیش عرف است، این هنت بودن یا دقیق بودن یا عجین بودن یا خبز بودن، اینها حالات است در متنجز. اون شی که نجس می شود، اینها نسبت به او حالات است. بله، بدون زد اونی که بله درو می شود و آرد می شود و خمیر می شود و خورده می شود، این را یه موجود می داند، منتها حالاتی دارد، یه وقت انزور است، یه وقت انزور است، یه وقت انزور. تنجس مال اوست، و الا این نون هم سوخت، اون نون وای ولی از خدا نترس، نصف سنگک را یا تمامش را سوزاند، میگیم این سنگک که سوخته پاک است. چرا؟ چون که در مانه نفی این دیگر تبدل وصف نیست، اونی که رو به نظر لور این ولی چیز است، نمیدونم یه مش ولی سوخته است، بله مثل زغال فرق نمی کند، یه شی سوخته، نون سوخته، الان بله الان این نون است، میگه نه چه نون است الان، الان چه سوخته، چه حقیقتا سوخته باشد ها، حقیقتا اگر سوخته باشد نون است، نون بود سوخته است، بر نداشتن از تنور سوخته است به این حال افتاده است. این بلی استصحاب نجاست نمیشه، چون استعایم موضوع آخر است. این در متندسات استحاله باید بشود، در متندسات به نحوی که موجود آخر بشود، چی بگوییم اونی که ملاقات با نجس کرده اون شی واقعی نیست، باید اینجور بشود. ولیکن تا مادامی که استحاله نشده است، توجه کردید صدق می کند که این شی طاهری بود ملاقات با نجس کرده است، عدل اقتضا می کند برای اینکه در نجاستش باقی است، حتی یغسل، حتی یغسل، حتی انجو شسته بشه، شسته که نشده است. بدون جهت در استحاله در حکم به طهارت اعیان متنجسه معتبر است، و اما در اعیان نجسه همین چون عنوانی که مقوم نجاست است منتفی شد، نجاست منتفی می شود، چه موجود آخری بشود، استحاله بشود حقیقتا یا استحاله نشود، فرق اون میزان نیست، انتفاع موضوع مقوم است. الحاصل وقتی که همین زور شد، دیگر شما نگویید که فرض بفرمایید کلب چه نجس بود، ولی این حیوان را کشتن، گوشتاش را تیکه تیکه کردن، کلب صدق نمی کنن. این در نجاست کلب گفتیم که کلب نجس هست، یعنی به اعضایی و توابعی نجس هست، اینها توابع کلب هستند که بالفعل موجود هستند. بدون جهت فضلش هم نجس هست، یا موش باقی بماند اون هم نجس هست، لازم نیست عنوان موضوع کلب و توابعی هست. این مسته کمیل کلب رتوبتون فقسلهو، رتوبتش هم از اعیان نجس هست، حتی بخار فمش، بخار دهنش، اینها هم از اعیان نجس هستند. رو این حساب است اگر اون عنوان که محکوم به نجاست عینی است او متبدل بشود به شی آخری، پاک می شود، متبدل هم نشود، ولیکن عنوان دیگر صدق نکند، اون عنوانی که موضوع محکوم است به نجاست در ادله منتفی بشود، نجاست هم منتفی می شود. بدون جهت استصحاب هم نمیشه کرد، چون که قضیه مقوم است در قضیه متیقن، مثل اون زواج تقلید از مجتهد عالم عادل. بدون جهت است که در موارد اعیان متندسه استحاله بشوند، زان استصحاب نیست. و اما اگر استحاله نشوند، فقط اون وصفی که بود او رفته است، این همون شی است، احتیاج به استصحاب هم نداریم. خود اطلاقاتی که میگوید کل تاهایی که کل شیی که لاغا او در نجس هست، حتی یغسل که در موسقه امار بود، مقتضای او حکم به بقای نجاست است، احتیاج به استصحاب نداری. بله اونجاهایی که موسقه نگیرد، توجه کردید اون عیبی ندارد، در اون موارد بزو توجه کردید، بله بله به استصحاب میشود، که احتمال میدیم که نه برفتن اون حال نجاستش هم برود، تنجسش تنجس عرضی. ولیکن بعضی ها در این متنجسات گفتن نه استحاله هم بشود استصحاب می شود، گفته ما استحاله بشه جای استصحاب نیست حتی در متنجسات، چون که موجود آخری می شود و اون موجود آخر ملاقات با نجس نکرده است، و اون موجودی که بله ملاقات با نجس بود او منتفی شده است. اینها ادعا کردند بر اینکه موضوع تنجس در اشیاء طاهره خصوص اشیاء نیست، خصوص شی ملاقی نیست، شی به ما هو شیی که ملاقی با نجس می شود، به ما هو جسم نجس می شود، بی ماه و جسم نجس می شود، یعنی اونی که در حقیقت نجس می شود اون شی بی ما انهو جسم است، استحاله هم بشود از جسمیت که خارج نشده است، نور سنجش را هم بسوزانند، بله فرض کنید سیاه سیاه ولی یه لکه‌ای هم از اون نون اثر نمانده است، همه سوخته است، باز همون جسم است. ولی جسمیتش همون جسم است، وقتی که جسم شد تنجسش باقی است. گفتیم این حرف ولی حرف درستی نیست، سرش را هم گفتیم. گفتیم بله عنوان جسمیت باقی است، ولیکن جسم آخر است، جسم است، عنوان جسم فعلا هم باقی است. چاره اون جسمی را، اون جسمی را که ملاقات کرده است، او را حکم به نزاست کرده است. این جسم، جسم آخر شده است، به استعاله موجود آخر است، و این جسم ملاقات با نجس نکرده است. این جسم اون وقتی که جسم قبلی بود، یعنی اون نون و هند و این جورها بود، در اون وقت ملاقات با نجس کرده است. الان جسم آخر است. کل جسم لاغا نجس هست، عنوان جسم نجس نمی شود. ما یستق علیه عنوان الجسم نجس می شود، عنوان جسم که عناوین که نجس و پاک ندارد. عنوان کلب یعنی مفهوم و معنای لفظ کلب میشه نجس نیست، الا ولی دهنها نجس میشود موقع گفتن حکم کلب. عنوان که نجس نیست، ولی در صورتی که ولی بگوییم دهن هم نجس میشود ها بواد. اونی که نجس هست، اون به ماه و کلب بالحمل شایه است، او نجس است. وقتی که او به ماه و کلب حمل شایه نجس شد، ما قبول میکنیم که کل جسم یعنی ماه و جسم بالحمل شایه او نجس است. کی؟ اون وقتی که ملاقات با نجس بکنند. خب اون جسمی که ملاقات با نجس کرده است، او باقی نمانده، این جسم آخر است. وقتی که فردا آخر از جسم شد، خب نجاستش منتفی می شود. اون جسم ملاقات کرده بود، این که ملاقات نکرده است. قابل استصحاب نیست که یه متیقنه که جسم ملاقی باقی نمانده است. ولی چون که باقی نمانده است، استصحاب نمی شود. این که می گویند کل جسم ملاقا نجسن یتنجه است، معناش این نیست که عنوان کلب نجسه است. معناش عبارت از این است که اون ماه ماینتبگو علیه عنوان الجسم به حمل شایع او که نجس می شود، در تنجس خصوصیت او مدخلیت ندارد. مثلا اگر دست من خورد به جسم کلب رتبن که دست نجس می شود، دست جسم است، عنوان جسم منطبق می شود. خصوصیت دستی مدخلیت ندارد. اگر خصوصیت دستی مدخلیت داشت، صوب اگر میخورد به کلب نجس نمیشد. معناش این است که اجسام مدخلیتی ندارند. توجه کردی؟ هر جسمی بوده باشد ملاقات بکند خصوصیت اجسام در تنجس بالملاقات، مدخلیتی ندارد، مگر اون جسمی که شاره به او خصوصیت داده است، مثل مالکور که اگر ملاقات با بدن کلبم بکند، با هر چی ملاقات بکند نجس نمی شود. او تخصیص است. الما ازا بلغ قدر کل لا ینجس او شی. و اما غیر اون اجسام، توجه کردید هر چی بوده باشد ملاقات با نجس بکند نجس می شود. چه فرمودید؟ بله؟ عرض می کنم بر این که اینها را که شما باید بهتر از من بدانید، قاعدتا این را می دانید که اتحاد جنس با هست، اتحادش اتحاد انزمامی ترکیبی نیست در خارج. اینجور است آخه یا اینجور نی؟ اونی که در خارج هست به حمل شایع این جسم است، نه اینکه بعض الجسم بعضش جسم است، او همه تمامی این الجسم است. و یه عنوان خاصم منطبق است به او، که مثلا شات است، گوسفند است. این شات که ملاقات می کند با نجس نجس می شود بی ماه و شاتون نیست، عنوان شاتش مدخلیت ندارد، عنوان جسم نیست. و الا عنوان شاتون مدخلیت داشت، زنا مثلا فرض کنید صوب اگر ملاقات می کرد نجس نمی شود. این معناش عبارت از این است، ولیکن باید همون جسمی که ملاقات با نجس کرده است، اون فرد از جسم یه جسمی ملاقات با نجس کرد، مثلا فرض کنید که به فرش اینجا نجس ثابت کرد، من بلکه نجس نمی شود، این هم جسم است ولیکن این ملاقات با نجس نکرده است. حرف ما این است در موارد استعاله متنجس، اون نون سابقی و اون جندم سابقی به منزله فرش است و سوخته فعلی به منزله منبر، دو تا جسم هستن، اینها دو تا جسم هستن، یکی ملاقات با نجس کرده بود، عقلن که همین زور است، عقلن همین زور است در موارد استعاله، عرفن هم همین زور است که ما بینا فی بحث الفقه. این شیء آخر است، هیچ کس نمیگوید که بابا این شخص گردن کلفتی که مثلا 100 کیلو وزنشه، توجه کردید این شخص، بله این شخص موجود فعلی به عینهی همون منیست، همون موجود است، اگر کسی عقل درستی داشته باشد نمیجد این را، این موجود اولی که از اون موجود اولی منی بود، تبدل اله هازل موجود، پس موجود موجود ثانی شد، اون موجودی که ملاقات با نجس کرده است نجس می شود، به این یکی نجس نمی شود. بدون جهت در موارد استحاله در متنجسات و اعیان نجس استصحاب جاری نیست، ولیکن فرق استحاله در اعیان نجس با متنجسه این است، اگر در اعیان نجسه موردی پیدا شد که استحاله نشد، فقط تغییر وصف شد به نظر لعور، استصحاب جاری نیست، ولیکن در اعیان متنجسه ایب ندارد، احتیاط به استصحاب هم نداریم، خود دلیل اول که دلالت می کند بر تنجس، او کافیست در حکم کردن به بقای تنجس، چون که مادام لب یغسل پاک است نجس نجاست باقی است. بل از اینجا هم معلوم می شود که در موارد انقلاب، که انقلاب هم میگویند متحر نیست، انقلاب متحریت انقلاب در خمر، که فرض کنید خمر مبدل به خل بشود، این متحریتش به تعبد است و الا علل قاعده متحر نیست، به خلاف الاستحاله که استحاله علل قاعده بود. اون هم بچش را عرض کردیم که انقلابی که هست اولا استحاله نیست، تغییر الوصف است، ولیکن با وجود تغییر الوصف بودن نجاست اولی منتفی است، ولو اختلاف خمر با خل همین زور است که خل همون خمر فاسد است، یک اسم از خمرا، نه همه خمرا، یک اسم از خل همون خمر فاسد است، خمری است که فاسد شده است، خمر وقتی که فاسد شد می شود خل، این خل یک اسم خمر فاسد است، نه اینکه همه خلا مسبوق به خمریت است، این نیست، اوصافش فرق می کند، ولیکن معزالش قابل استصحاب نیست، نجاست اولی رفته است، نجاست اولی که است اون نجاست اولی، چون که عین نجس از خمر و عناوین گفتیم مقوم استن، دایره مدار استعاله نیست، عنوان خمر که رفت نجاست هم میره. این نما یحکم بر این که در موارد الانقلاب این طهارت علا خلاف القاعده است، چون که مایه است در موارد الانقلاب، در موارد مایعات میگویند، و بما این که مایه ای که هست به انقلاب عنوان خمر میروند، بلکه ظرفی که در او هست، مکانی که در او هست، و آیی که در او هست، او در نجاستش باقی میماند، او مایه ثانی را که وقتی که به بدل به مایه ثانی شد نجس می کند او را، حتی استحاله هم بشود. خب بدون جهت نجاست هست من تا نجاست دیگری است، او دیگه پاک نمی شود. بدون جهت در باب خمر است که به بدل به خل شد چاره امر کرده است، ترغیب کرده است به اکل آن قند، از این چشم شده است که چاره از یکی از دو حکمش رفعیت کرده است، یا از این که شیء نجس ملاقات با طاهر بکند طاهر را نجس می کند، یا از این رفعیت کرده که یعنی ظرف دیگر این سرکه را نجس نمی کند، یا این که نه اصل از نجاست ظرف رفعیت کرده است، شیعی که نجس شده است پاک نمی شود، شیعی که ظرف بوده باشد پاک نمی شود، حتی یغسل سبع مرات ثلاث مرات، یا در بعض موارد فرض کنید سبع مرات مای قلیل باشد ها، از این رفعیت کرده است که نه ظرف رو خمر شستن نمی خواهد، وقتی که خمر در خودش منقلب شد در خود اون ظرف، ظرف هم پاک می شود. چی گفتیم؟ مستفاد از ذات الله امینه، مستفاد از ذات اللهی که وارد شده است در انقلاب در بحث فکر گفتیم همین است، به این را ملتزم می شویم، ولیکن این حکم علا خلاف لقاید است. من در مقام یه مسئله ای و اون مسئله این است مربوط به کلام شیخ قدس الله نفسه الشریف است. چی گفتیم؟ بقاء الموضوع بنا به تعبیر شیخ، اتحاد بین القضیتین بنا به تعبیر مرحوم آخوند و من تبعه، گفتیم این به نظر العقل است یا به حسب لسان دلیل بر اون قضیه متیقن است، یا نه نظر به لسان خود دلیل استصحاب است که صدق کند شک در بقا. توجه کردید؟ علا فرض این چون قضیه محتمل باقی باشد صدق کند که بقا است، و اگر منتفی بوده باشد ارتفاع است که شک در بقا ارتفاع صدق کند، به نحوی که انسان عمل بر قضیه متیقن بکند فعلا هم این عدم نقص حساب می شود عملا، و اگر عمل نکند بر طبق او و بر وفق او نقص حساب می شود عملا، که قضیه یقین سابق یا قضیه متیقن نقص شده است. گفتیم چون ادله استصحاب مقتضاش همین است، چون اینها را هم باید به فهم عرفی حمله کنیم، فهم عرفی از این خطابات اینه. ولیکن شیخ قدس گفتیم نظر عقلی نیست، ولیکن اگر نظر عقلی، یعنی مرحوم آخوند گفت اگر بنا باشد نظر عقلی بوده باشد اصل جریان استصحاب مختص می شود به شبهات موضوعیه و در شبهات حکمیه جاری نمی شود. ما هم عرض کردیم که از خود ادله استصحاب استفاده می شود که نظر عقلی ملاش نیست، فإن حرک فی ذنبه شیء وهو لا یعلم، ولی قضیه متیقن با قضیه مشکوک اونجا عقلا یکی نیست. پس معلوم می شود که ملاش فرض بفرمایید. کسی اگر گفت که نه فإن حرک دلیل نمی شود، اون شبهات موضوعیه است، کلام من در شبهات حکمیه است، که در شبهات حکمیه باید قضیه متیقن با مشکوک یکی باشد عقلا، یا به حسب لسان دلیل بلکه قضیه متیقنه، یا صدق عرفی که ولی لسان ادله خود استصحاب به حسب فهم عرفی. شیخ قدس الله نفسه الشریف اینجور فرموده است اگر بنا بشود بقای موضوع به نظر العقل بوده باشد لختص جریان استصحاب به موارد شک و رافعه، مختص می شود جریان استصحاب به موارد شک در رافع. به این کلام ایشان دو تا اشکال شده است. یه اشکال این است که نه اگر بنا بشود تا عقلی معتبر باشد استصحاب حتی در موارد شک در رافع اصلا در شبهات حکمیه جاری نمی شود، که برهم آخوند داشت چه شبه شک در رافع بشود چه شک در مقتضی بشود. بله این یک کلام. یک کلام این است که یا شیخ این چه استدلالی است که اگر بنا بشود بقای موضوع یا اتحاد بین القضیتین به حسب بله به حسب نظر عقلی باشد استصحاب جاری نمی شود مگر در موارد شک در رافع، این چه جور استدلالی است؟ خود شما میگید حساب مقدس از انسیتش به معاهده شکی در رافه، خودش مسلکش این ندیگه است. مسلک شیخ قدس الله نفسه شریف این است که استصحاب فقط در موارد شکی در رافه جاری میشود، ولیکن در موارد شکی در مقتضی جریانی ندارد. ولو ظن من این است، ظن بالاتر از ظن است، اطمینان است. مرحوم سید یزدی در این حاشیه‌ای که در مکاسب دارد اونجا فرموده است که شیخ از این مسلکی که در رسائل گفته دور کرده است. این مسلکی که داشت در موارد شکت بله در مقتضی نمی شود رجوع کرد، نه بر اونجا برگشته است. ظاهرن دیگر نمیدونم در بحث معاتات گفته یا جای دیگری در حاشیه است. علا کل تقدیر این اشکال به شیخ هست دیگر، هنوز ما اصول هستیم به فکر نرسیدیم. یا شیخ خود تو امینزور گفتی چند صفحه ایگم اختیار کردی که مختاری این است که استصحاب در شبهات، در شبهاتی که اونجاها شک در مقتضی است جاری نمی شود، اخبار ادله استصحاب فقط موارد شک در رافع را می گیرد. الان با مسلک خودت ابطال میکنی نظر عقل را در اتحاد بین القضیتین یا در بقای موضوع. میگه اگر بنا بوده باشد بقای موضوع به نظر العقل بوده باشد مختص میشود به موارد شک در رافه. مرحوم ناینی قدس الله نفسه شریف توضیح کرده است که نه، این دومی وارد نیست به شیخ، اشکال دومی که تو به مسلک خودت که قبول داری او را، اگر اتحاد عقلی ملاک نباشد نظر الهی باشد باز میگی باید موارد شکی در رافعه بشود. این به نظر خودت میخواهی اون مسلک را باطل بکنی، این چه استدلالیست؟ این اشکال وارد نیست بر شیخ. چرا؟ درست توجه کنید، ایشان فرموده است، یعنی مرحوم ناینی قدس الله سره هر موده است، رافه اطلاق می شود به دو تا معنا. دو تا اطلاق دارد رافه. تارتن اطلاق می شود رافه در مقابل مانع، می گویند این مانع است لر رافه، رافه نیست، مانع شیء است لر رافه، و اخرا می گویند که رافه است لر مانع. رافه اطلاق می شود در مقابل مانع. خب مانع چیست؟ مانع اونیست که شیئی که مقتضی وجود، مقتضی است برای وجود شیئی، مانع اونیست که جلوگیری کند از اون تأثیر مقتضی در مقتضاش، که نگذارد مقتضا موجود بشود. انسان بداند بر این که بدنش یا صوبش نجس است، آب هم دارد میتواند پاش کند، وقتی که شروع میکند به نماز میگن نجاست محرز این صوب بدنت مانع صلات است. یعنی ولو اونی که محقق صلات است، اول حد تکبیر و آخر تسلیم موجود میکنی، ولیکن این نمیگذارد نجاست صوب و بدن، نمیگذارد که اون بله صلاتی که از صلات متعلق امر موجود بشود. اگر مقتضی شی، مقتضی فرق نمی کند که علت بوده باشد یا اراده فاعل بوده باشد در افعال اختیاریه، مثل این مثالی که گفتم، اگر مقتضی شیعی موجود بوده باشد، مقتضی حدوث، توجه کردی، ولیکن شیعی نگذارد چه اون مقتضی در مقتضاش تأثیر کند، این را میگویم مانع. رافه در مقابل این مانع است. به معنای اول رافه اونیست که نه، مقتضی در مقتضای خودش تأثیر کرده است، شی موجود شده است، مانع نداشت، موجود شده، ولیکن شی آخری میاد این مقتضا را بر میدارد و بله بله معدومش میکند، بهوش میکند. این میگن قال الوجود، وجود مقتضا را قلع کرد. این رافع است، رفع است. چمانجه کسی فرض بفرمایید هزار به هزار مصیبت توجه کردید زور زده بود، یه سنگی را آورده بود گذاشته بود اینجا، یه بلدزری آمد یه آم برداشت برد. این راه است قلعه می کند اون وضع ایران که سابقاً اون شخص موجود کرده بود، اون راه قلعه، اون راه وضع را اصلا قلعه کرد برد. این راهه یه معناش اینه. معنای دومی دارد راهه، راهه اطلاق می شود در مقابل مقتضی، گفته می شود این شک در مقتضی است نه شک فی راهه. این راهه اطلاق می شود در مقابل مقتضی. اون راهه ای که در مقابل مقتضی است، اون معناش این است شیعی که مقتضی وجود دارد، اون شیع مقتضاش موجود شده است، و اون شیعی که مقتضاش موجود شده است باز اون مقتضا مقتضی بقا هم دارد، مقتضی بقا هم دارد. توجه کردید؟ مثل این که فرض کنید این امارتی را که فرض کنید فعلا موجود شده است و نا این به این شکل زحمت کشیده در آورده، مقتضی بقا هم دارد، چون این موادی که در اینجا استعمال شده است اینها استعداد ذاتی دارند و اون استعداد مقتضی این است که این بنا بماند تا 100 سال، مقتضی بقا هم است. یه شیئی نمی گذارد این مقتضی بقا در بقا تأثیر کند، مثل چه چیز؟ مثل زلزله. اون زلزله نمی گذارد. توجه کردید که این مقتضی در مقتضاش تأثیر کند. این را می گویند چه چیز؟ این را می گویند رافه در مقابل مقتضی. چه شی حادث شده، مقتضی بقاش هم موجود است، ولیکن شیعی هست که نمی گذارد اون مقتضی بقا در بقا تأثیر کند. اون شیع فرق نمی کند، امر وجودی باشد مثل زلزله یا امر عظمی بوده باشد. توجه کردید؟ فرض بفرمایید هوا یه نحوی فرض کنید گرم شد، توجه کردید، یا سرد شد، بر این که بله یا جرما یا سرما، توجه کردید؟ این استعدادی که در این مواد بود این را از بین بود. امر وجودی بشود یا عدمی بشود فرق نمی کند، این استعداد را از بین ببرد. این را می گن رافه. می گوید مرحوم آخوند این که مرحوم شیخ تفصیل داد و جا زحمت کشیده است و اثبات کرده است که استصحاب در موارد شک در رافع حجت است و در موارد شک در مقتضی حجت نیست، رافع به معنی ثانی است، یعنی شیئی موجود بشود، مقتضا هم موجود بشود، مقتضی بقا هم داشته باشد، ولیکن احتمال می دهیم که شیئی مزاحمت دارد با مقتضی بقا که نمی گذارد مقتضی بقا در او تأثیر کند. مثل چه چیز؟ مثل این است که فرض کنید آب کثیر متغیر شد در احد و اوصافش، بعد زوال تغیر شد، تغیر من قبل نفسی رفت. ما احتمال می دهیم که این تغیر که در این آب بود و در زمان تغییر نجس بود، وقتی که زوال تغییر شد ها، این عدم تغییر، زوال عدم است دیگر، این عدم تغییر دیگر نمی گذارد اون ملاقات سابقی تأثیر کند در بقای نجاست. ملاقات سابقی که نجس شده بود، ملاقات شده بود، اون تغییر که بود در اون وقت بله مؤثر بود و نجاست هم موجود شده است. احتمال میدم الان زوال تغییر که امر عدمی است نمی گذارد اون ملاقات دیگر تأثیر بگذارد در بقای نجاست. این میشه شکی دار رافه. و اما در جایی که شیء حادث شده اصلا نمیدونی مقتضی بقا دارد یا ندارد، توجه کردی؟ اصلا نمیدونیم مقتضی بقا دارد یا ندارد. مثل این که نمیدانیم خیال فسخی که هست، خیال فسخ پوریست که اصلا میکنه از این بقا ندارد، یا الان همی تراخیست که دارد. توجه کرد میکنه از این بقا هست که اگر بدون جد در اون موارد ثابت جد نیست. اونی که اونجا خودش ملتزم شده است، رافع به این معناست، رافع یعنی مقتضی بقا در شیعی باشد، شیعی که حادث شده مقتضاش. بقا هم مقتضی دارد، ولیکن احتمالی این است بر این که شیعی مانع بشود از این مقتضی بقا، ولی موجود بشود یا عدم بشود، مثل زوال شمر عدمی است. اینجا را ملتزم شده در سابق. اینی که اینجا میگوید، این میگوید که اگر استصحاب و اتحاد به نظر العقل باشد، شک مختص میشود به اون مواردی که شک در رافعه در مقابل مانع است. این رافعه باید امری وجودی بشود، قاله است، قلعه کند وجود را، باید یه امر موجود بشود، امر وجودی بشود که امر وجودی را پهلوان دیگر را به زمین بزند و او را بردارد. با اینها فکر دیگر درست بشود. ولی این فرمایش ایشان است که ببینیم فردا چه میگوییم در مقابل این مطلب.